لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. اول منزل آخرت مرگ است و مرگ ما را به جهان دیگر منتقل می کند، ولی در اون لحظه‌ای که هنوز بدن گرم است، پرده های قید در مقابل محتضر برداشته می شود. اولین ارتباطی که انسان با جهان قید پیدا می کند دیدن فرشتگان است. این موضوع از باب خود بحث مربوط به فرشتگان یک بحث عمیق اسلامی قرآنی اخباری ضروری مذهب است، ضروری اسلام. بنابراین یک مقداری باید مسئله مربوط به فرشته را که یکی از اونها فرشته قبض روح است به نام عزرائیل، این بحث رو براتون امروز روشن کنم، برای اینکه ما در خود قبض روح و در عالم قبر و جهان برزخ و در قیامت قدم به قدم با بحث فرشته مواجه می شویم، و اگر این بحث خوب روشن بشود دیگه ما در منازل بعد لازم نیست هی اشاره بکنیم. حالا امروز اونهایی که در مجلس هستند و مستمعان، انشاءالله این مطلب براشون روشن بشود، ولی باید دقت بفرمایید و منم انشاءالله با مدد پروردگار ساده میگویم، با مثال مسائل رو میگویم که مطلب روشن بشود. اول جمله‌ای که در متن قرآن آمده در باره ایمان مؤمنین، خدا میفرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. مؤمنین به خدا باور دارند، مؤمنین به فرشتگان باور دارند، مؤمنین به انبیاء و کتب آسمانی باور دارند و مؤمنند. پس مسئله اعتقاد به فرشتگان جزء متن قرآن و در ردیف اعتقادات افراد با ایمان. سوال: فرشته چیست؟ جواب: حقیقت فرشته مانند بسیاری از حقایق برای ما ناشناخته است و جزء مسائل غیب است. سوال: درباره فرشتگان چه عقایدی غیر از منطق دین ابراز شده؟ جواب: فلاسفه و حکمایی که مسلمان بودند و پابند دین بودند و در عین حال میخواستند مسائل رو با منطق فلسفی و فکر فلسفی حل بکنند، اینا آمدن گفتن مراد از فرشته اون عقول کلیه، نصوص فلکی، قوانینی مربوط به نظام خلقت. حالا عقول کل که گفتن تئوریه، اصلا نه خودشون فهمیدن نه ما میفهمیم. نفوس فلکی رم گفتن نه خودشون دانستن نه ما. اما اونایی که میگن قوا، مثلا میگن قبه جاذبه. شما یه سنگو که از هوا آزاد بذارید میاد به زمین، چیم سنگو میاره؟ قبه جاذبه. یه هسته ای رو که بکاری چه میشود؟ سرد میشود. قانون حیات. فلاسفه آمدن گفتن مراد از سرشته این قوانینه، اما این حرف درست نیست. چرا؟ زیرا ما از نفس قرآن و اخبار استفاده میکنیم که فرشتگان یک موجودات عالم عاقل در راکن و قوانین طبیعی درک و عقل نداره. قبه جاذبه عقل نداره، قانون حیات عقل نداره، سرعت سیر نور عقل نداره، قانون یخ بستن آب یا جوش آمدن آب که عقل نداره. بنابراین از نظر منطق مسجد و علماء حدیث اون منطق فلاسفه در دین درست نیست که بیان خیال کنن فرشته یعنی قوای این عالم. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه یه بیانی دارد، البته مفصلی، من یک قسمت مبتلا بهش رو نوشتم. میگوید اجمعت الامامیه بر جمیع المسلمین الا من شذ منهم من المتفلسفین على وجود الملائكه وانهم اجسام لطيفه نورانيه. میگه تمام شیعیان و تمام مسلمین به اتفاق آرا عقیده دارن که یک موجوداتی هستند به نام فرشته، جسم لطیف نورانی هستند. فقط یک عده از فلاسفه هستند که اومدن اینا رو گفتن و القول به تجردهم و تعدیلهم بالعقول و نفوس الفلکیه و القوا و تبایه و تعدیل الآیات المتذاکره و الاخبار المتواتره تعدیلا على شبهات واهیه و استبعادات وهمیه ضیق عن سبیل الهدى و اتباع لأهل الجهل و العمى. میگه اگر کسی بیاد بگه فرشته یعنی نفوس فلکی، فرشته یعنی قوای جاذبه و دافعه و روز، میگه اینا اشتباه کردن. منطق دین این نیست. منطق دین اینه که دارم به شما میگم در این عالم خداوند موجوداتی را آفریده که به چشم ما نمی آید، حقیقتش رو هم نمی دانیم، اما عالم در راک فهمیده است تمام نظام عالم ادارش با اونها. فالمدبرات امرا به خود قرآن تمام نظام عالم رو اینا اداره می کنن. از ذره ظلما تا قره بیضا تمام موجودات بحری، تمام موجودات بری، تمام کیهان، تمام جهان، تمام برفباران، تمام زندگی و مرد، تمام جوانی و پیری، تمام گل و گیاه، همه در تحت قبضه و اراده اونها. اونا عقلی هستن حاکم بر قوای طبیعت. چون دلم میخواد خوب بفهمید، مخصوصا جوانها خوب بفهمن. جوانها، مغز الکترونی رو من ندیدم، شاید اغلبتون هم ندیدید، در تهران البته هست، بانک ملی داره، شرکت نفت داره، وزارت دارایی داره، که اینا محاسبه هاشون رو با مغز الکترونی میکنن. من ندیدم، اما دستگاه عجیبیست. یه ماشینیست حسابی رو که دست حساب دار در که در روز به زور میتونن انجام بدن، یه ساعت انجام میده. منتهای مراکب مغز الکترونی تحت تدبیر یک فرد دست خونده که بتونه سوال رو به اون بده جواب رو بگیره. فرشته در نظام عالم مغز اون دست خونده قوانین خلقت نقض الکترونی است. قوانین خلقت عمل میکنه، اما قوانین تحت تدبیر یه مدبری است. مثل این که نقض الکترونی مهندس دارد، فرشته هم مهندس قوانین خلقت. حالا در اینجا روایات زیاد، ولی در این صحیفه سجادیه از حضرت سجاد علیه السلام دعای سوم، اگر صحیفه با ترجمه داری بود و بخوان و دقت بکن ببین چه میگوید. من چند تا جمله شو نوشتم. دعای سوم میگه اللهم به حملت و عرشش، با خدایا فرشتگانی که حامل عرش تو هستند. حالا خود عرش چیه؟ این معانی داره. عرش به معنی بزرگترین جرم فلکی، عرش به معنی حامی کرسی، عرش به معنی محوی کرسی. که من پیش از مارمزون در ماه رجب یه بحثی کردم رعایت الکرسی، که حالا صحبت کردن شاید چاپ بشه، در اونجا انشاءالله توضیح دادم و یه قدری هم اضافه میکنم اگه موفق شدیم چاپ میشه. اما یکی از لغات عرش به معنی بنا، اینو خوب دقت کنید، بنا، عرش و بنا. خدا در قرآن میگوید و اوها رب سئل النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. میگه به زنبور عسل گفتم زنبور عسل برو تو درخت ها، برو تو کوه ها، برو تو ساختمون های مردم خونه بساز. ساختمون مردم خدا گفته عرش. و هیه خابیتون علا عروش ها، مسرر داره امارت های خراب رو امارت میگه عرش، بعد میگه عرش های بیران، بعد امام سجاد میگه و حملتون عرش. پروردگارا فرشتگانی که جهان هستی و کاخ آفرینش و این فراخنای عالم طبیعت با میلیارد ها میلیارد آفتاب و ستاره و ماه در فرمان اونها، اونا حمله عرش و حمله تو عرش. چه خبر؟ پالومار، رصدخانه پالومار نوشته یک ستاره نورانی را رصد کرده ایم که فاصلش با ما یک میلیارد سال نوریه. یک میلیارد سال نوری چیه؟ یعنی سرعتی بر معیار سرعت نور. سرعت نور در ثانیه 300 تا کیلومتر میره. یه ثانیه 300 تک 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 300 تا کیلومتر. یه ثانیه برو یه رو برو یه ما برو یه سال برو ده سال برو صد سال برو هزار سال برو ده هزار سال صد هزار سال 500 هزار سال هزار هزار سال. این یه میلیون سال، دو میلیون سال، سه میلیون سال، چهار میلیون سال، ده میلیون سال، سی میلیون سال، صد میلیون سال، هزار میلیون سال. این دو میلیون سال، هزار میلیون مخشه یک میلیارد سال. میگه یک ستاره رو رصد کردیم فاصلش با ما یک میلیارد سال میگیره. همه این جهان هستی اسمش عرش. اون وقت این عرش به این وقت یک کارخونه داریم و دو هزار کارگر اداره کن میخواد. حضرت سجاد میگوید اللهم به همه تو عرشش، با الها و پروردگارا اون فرشتگان نیرومند عالم و اون موجودات دانا که عرش بزرگ و جهان هستی را اداره می کنند. الذین لا یترون من تسبیحک، در تقدیس تو سوس نمی شوند. ولا یسأمون من تقدیسک، از تقدیس تو ناتوان نمی شوند و به سطوح نمی آیند. ولا یستحقرون من عبادتک، در عبادت تو وامنده نمی شوند. ولا یؤثرون التقصیر علی الجد فی امرک، در اطاعت فرمان تو و اجرای امر تو کوتاهی ندارند. ولا یقفلون عن الوله علاج، عاشق تو هستن و از عشق تو قفلت نمی بردن. میگه تا میرسه به اینجا والعادتین مع قطر المطر، خدایا فرشتگانی که با قطرهای باران می آیند اذا نزل، وقتی باران نازل می شود، والقوام علی خزائن الریاح، اونهایی که مخازن باد را از نظر وزش‌ها برپا می دارند، والموکلین بالجبال، مأمورین فرشتگان مأمورین کوه، والذین عرفتهم مثاقیل المیاه، اون فرشتگانی که وزن آبها را به اونها یاد دادی، و کیل ما تحییع لوائج الامطار و عوایجها، میگه وزن تمام رگبارهای تند و بارونهای شدید همه معمول داره، همه اسلام داره. این فرشته منطق اسلام در باره فرشته اینه، تمام این عالم، حتی تو اخبار میگه فرشته نه، فرشته ساختن بچه، فرشته مأمور ولادت، فرشته مراقب اعمال. آقا تمام تحت نظره، تمام عالم حساب داره، حساب دقیق به عنوان فرشته. حالا اینجا تو پرانتز یه جمله رو خوبه بگم و اون اینه، آیا در این عالم کسی فرشته را میبیند؟ جواب بلی، رسول، پیامبران، پیغمبر جبرئیل رو میدید. بعد از امام سوال میکنن فرق بین نبی و رسول و محدث، یه فرق از نظر مردم دارن، یه فرق از نظر خودشون. نبی اون کسی بهش الهام میشه اما مأمور تبلیغ مردم نیست. اینی که میشنوید 124,000 پیغمبر آمده و در حدیث است، اینا همشون قسمت اعظم پیغمبر خودش بوده، خودش بر خودش پیغمبر بوده، اینا نبی. اگر خودشه نبی، اگر مأمور برای تبلیغ دیگران اون وقت رسول. ولی ازا یه سوالی رو که 100 دفعه از من بیشتر پرسیدن اینه، هی با تلفن یا نامه، آقا پیغمبر اسلام قبل از این که به 40 برسد و پیغمبر شود چه مذهبی داشت؟ این سوالی خیلی دار پرسیدن، واقعا خدا رحمت کند مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، چقدر زحمت کشیده. آه این مرد این مسئله رو در ششم بهار تحقیق کرده، یک صفحه و نیم چاپ قربانی مفصل. میگه بعضی ها گفتن پیرو ابراهیم بوده، بعضی گفتن پیرو موسی، بعضی گفتن پیرو عیسی، بعضی گفتن پیرو نوح. اما خود مرحوم مجلسی میگه به نظر من و قول مطابق تحقیق اینه که پیغمبر قبل از نبوت نبی خودش بوده، در 40 سالگی رسول شده و این خیلی درسته. پیغمبر خودش رو پیروی میکرد، نبی بود بهش الهام میشد، اما برای کی؟ برای خودش. ما نبی و رسول فرقش اینجا، یکیش نبی کسی که بهش الهام بشود مأمور تبلیغ نباشد، رسول کسی بهش الهام بشود یک مأمور تبلیغ باشد، دو پیغمبر تا سن 40 نبی است و به برنامه الهام خودش عمل می کند و از 40 به بعد علاوه بر نبوت به منصب رسالت می رسد و مأمور تبلیغ می شود. این مقام بالاتره، اون وقت بهش وحیه، اول الهام، دوم وحیه. اون وقت حالا وقتی از امام سوال می کند اینجور حضرت جواب میگوید در باره نبی و رسول، ان زراره ان اهده ما زراره هم امام باقر هم امام صادق علیهم السلام را درد کرده از یکی از اینا عزیز میکنه، پرسید آقا نبی رسول محدث کیه؟ حضرت جواب میده قال الرسول الذي يأتيه جبرئيل، رسول کسیست که جبرئیل پیشش میاد، فیکلمه و یراه کما یرا احدکم صاحبه. میگه میدونی پیغمبر چطور جبرئیل میبینه؟ اینجوری میبینه که تو رفیقتو میبینی، که الان نشستی با رفیقت حرف میزنی، پیغمبر جبرئیل رو اینجور میبینه، فیکلمه و یراه کما یرا احدکم صاحبه. و اما الذی، این رسول، اما الذی فهو الذی یرا فی منامه رؤیا مثل رؤیا ابراهیم. میگه نبی اونست که بهش الهام میشه در خواب، مثل الهامی که خدا به ابراهیم کرد در خواب، و مثل این که گاهی به پیغمبرم در خواب الهام میشد. و منهم من تجمع له الرساله و النبوه، بعضی از پیغمبرها هستند هم رسولن هم نبیان، هم در بیداری جبرئیل رو میبیند هم در خواب به او الهام میشود. رسول اکرم اینجور بوده. پس نبی الهام داره در رؤیا، رسول جبرئیل رو میبینه در بیداری، و اما المحدث در باب محدث که ائمه هستند، و اما المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك ولا يرى ولا يأتيه في المنام. امام صدای فرشته را میشنود، خود فرشته را نمیبیند، در خواب هم نزد او نمیاد. خواب برای نبی، دیدن فرشته در دیداری برای رسول، شنیدن صدا و دیدن فرشته برای امام. این به موجب اخبار کاری یکی دوتا ستام نیست، یکی اسمش نبیه یکی اسمش رسول، امامم محدث یعنی حدیث شده. حالا اینو برای نمونه گفتم که پیغمبر در خود زندگی فرشته رو میدونه. حالا در اینجا یه دو قدم از بحث روایات خارج شد، یه بحث خالص علمی براتون بکنم، چون تو جمعیت ما همه گروه داره. این بحثی که الان میخوام بگم، این تا آخر ما رمزورج عمری داشته باشم به درد بحث بعاد میخوره. مطالب سه گروهه: مطالب عقلانی، ضد عقلانی، فوق عقلانی. این سه کلمه یادتون باشه: عقلانی، ضد عقلانی، فوق عقلانی. اسلام مطالب عقلانی داره، مطالب ضد عقلانی نداره، اما مطالب فوق عقلانی داره. مطالب عقلانی این مسائلی که عقل میفهمه، میگه وضو بگیر، غسل کن، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، پاک باش، این عقلانی. زکات بده، طبقه فقیر رو اداره کن، آرامش اجتماع، اینو میگیم عقلانی. این همه میفهمه، این کار عقلانی، احکام عقلانی. اما احکامی داشته باشد ضد عقلانی نداره، مثل اجتماع نقیزین در اسلام نیست، اما احکام دارد فوق عقلانی. اینو خوب بفهمید، چون در بحث روح هم لازم داریم ها، در بحثای قیامت هم لازم داریم ها، و اینم الان مطلبی خیلی از فرنگی های الهی روش دارن تکیه می کنن، میگن دین ضد عقل نیست، دین فوق عقل است. فوق عقل با ضد عقل فرق، ما دین ضد عقل نداریم، اما بحث فوق عقل داریم. فوق عقل چیه؟ به عقل بگو عقل فرشته رو میتونی بفهمی؟ میگه نه. میتونی بگی دروغه؟ میگه نه، ضد عقل نیست بگم دروغه، اما عقلانی هم نیست بفهمم، فوق عقل نه عقل میکشم.
اگر یه نفر آدمی الان تو مجلس ما باشه، این دستشو بزنه به پیشونیش و بگه من نمیتوانم مسئله فوق عقلانی رو بفهمم، شما مثال به فرشته میزنید، چشم، مثال فرشته ما برای کنار، خودت عقل داری؟ خودت این سوال، بله. به عقلت بگو عقل میکروفون رو چجور ساختن؟
جواب بده.
به عقل بگو عقل برنامه های پزشکی چجور استقرار یافت؟
جواب میده.
به عقل بگو عقل کلیات عالم رو میفهمید؟ بله. بعد به عقل بگو عقل میدونی خودت چی هستی؟ به عقل بگو عقل میدونی خودت چی هستی؟
عقل میگه متاسفانه نه.
تو خودت خودتو نمیشناسی؟ ما تو عقل آوردیم هر چیزی که نشناسیم به وسیله تو بشناسیم. حالا تو خودت گیری؟ میگه بله آقا. همه چیز رو برایت میشناسانم اما تو شناخت خودم گیرم. من عقل خودم رو نمیشناسم. عقل میدونه عقل چیه؟ میگه نه. عقل میدونه اندیشه چیه؟ میگه نه. عقل میدونه فکر چیه؟ میگه نه. عقل میدونه علم چیه؟ میگه نه. اینا هیچ کدوم بر من قابل فهمی. خب تو همه چی رو میفهمی، خود تو نمیفهمی، عقل رو نمیفهمی، علم رو نمیفهمی. میگه نه. میگه منم مثل چشم میمونم. به چشم بگو میکروفون رو ببین. میگه چشم. ستون رو ببین. چشم. چراغ رو ببین. چشم. سنگ مرمر حوض ببین. چشم. دیوارای مسجد رئیس الله رو ببین. چشم. چشم. خودتو ببین. میگه متاسفانه خودم نمیتونم خودم رو ببینم. من همه چی رو با چشم میبینم اما چش رو با چشم نمیبینم. بیچاره چشم همه چی رو میبینه اما خودش رو نمیبینه. عقلم همه چی رو درک میکنه اما خودش رو نمیتونه درک کنه. پس اگر این خیلی جمله اصولیستا دارم میگم در دین مسائل عقلانی هست، مسائل فوق عقلانی هست، مسائل ضد عقلانی نیست. یک چیزی رو که عقل دلیل بیاره ضرورت در دین نیست اما چیزایی در دین هست که عقل میگه نمیفهمم، دین میگه هست. به عقل بگو میفهمی حقیقت خدا چیه؟ نه. میفهمی وحی چیه؟ نه. میفهمی فرشته چیه؟ نه. آیا میتونی بگی فرشته دروغه؟
نه. من چه دلیل دارم بگم دروغه؟ یه موجوداتی رو آفریده خدا عالم در راک ما نمیدیدی؟ من بگم دروغه؟ آقا مگه اینقدر بی‌بندگوار میشه؟ خیلی از چیزا بود ما نمیدیدیم، الان هم نمیدیدیم. مگر قبل از پاسپورت اگر میگفتن آقا توی خودت یه جهان دیگریست به اسم جهان ذرات ذره‌بینی، تو خودت یه مملکتی، تو مملکت تو یه مملکتی، تو بدن تو یه من پنیر که میذاشتی جلوت میگفتی آقا جون این یه من پنیر به قدر کشور امریکا جمعیت داره. کنار کشور چی میگی؟ عرض میکنم نمیدیدم که. میگه میشونی منکر بشی؟ اگر عوام بود آقا بیر کن دروغه، اما بو علی میگفت کلما قرأت سمعک من عجائب الاوهام ولم یجد کعنه قائم البرهان فذره فی بقعت الامکان. اگر یه مطلبی رو شنیدی عجیب و دلیل قاطع بر ردش نداری بگو میشه، بگو میشه، دلیل زده دیگه. میسازن به کره ماه بره، عقل میگه محاله؟ نه، عقل نمیگه محاله، میگه فوق عقلانیست. که عقل 50 ساله پیش میگفت نمیفهمم، نمیفهمم، اما حالا آپولو درست رو فهمید رفت. 100 سال پیش تو تهران پسر میمد به بابا میگفت آقا جان یه چیزی درست کردن. آدم خونه آقا عمو نشسته با خونه عمه خانوم حرف میزنه، میگن تلفن. حفظه میگن خول شدی، حفظه میگن دیوونه ای، یه وقت میگن نگار و نجانی زنجیرت میکنن. حفظه میگه آقا چون داره، حفظه بسه میگه حفظه. اما به یه مله بگه آقا میشاده خونه همه خانم میشسته با خونه خاله خانم حرف بزنی، دلیل به ضد عقلی دن دنی داریم که عقل بشه این ضد عقل نه نداریم دلیل. پس بگو آره میشه بلدی؟ نه. این یه مطلبی این اینقدر که دارم تکرار میکنم چون مسائل معاد در همین پایه که دارم میگم استواره. مسائل بر سه اصل است: عقلانی، ضد عقلانی، فوق عقلانی. اسلام عقلانی،
دارد، فوق عقلانی دارد، ضد عقلانی ندارد. فرشته فوق عقلانی
لابراتوار نمیتونه بگه فرشته چیه، اما نمیتونه منکر بشه. روح هم اینطوره.
این که میدونی گاه گاهی بعد یا بیسوادایی سر کلاسی توی محفلی روح دون قصدی بدون قصد سواد بده، برای این که آقا اونایی هم که مادی هستن نمیگن روح دروغه، میگن عدله این که برای ما اقامه تردید قانع کننده نیست. ما قانع نشد، هیچ که نمیگه از روح دروغه، مگر بیسواد، مگر نادان. روح فوق عقلانی، فرشته فوق عقلانی. حالا پس خود بحث از نظر ذات قضیه، روایاتی که در این باب هست و فرشته، حالا بیایی یه بیانی رو براتون نوشتم، اینو میخونم. اگه دیدم خوبم توجه نکردن همه، ممکنه توضیح بدم. توی بیان علمیه، بیان علمی بیولوژیکی و زیستشناسی یا به بیان جنینشناسی، خوب دقت کنید، گایم ترجمه میکنم. به نظر میرسد این مالیتی از دکترهای درجه اول قلبه که جایزه نوبل گرفته و همین چند سال قبل مرده. به نظر میرسد که کیفیات حیاتی در راه نیل به هدفی خود را توجیه می کند. میگه حیات، این زندگی در بدن ما هدف داره و خودش رو توجیه میکنه. غایت بینی عوامل حیاتی مسلم است. عوامل حیات نتیجه رو میبینه، گویی که هر جزء احتیاجات حال و آینده مجموعه رو میشناسد، یا بگیم هر جزئی احتیاجات حال و آینده مجموعه را میشناسد و خود را بر حسب آنها تغییر میدهد، شاید زمان و مکان برای بافتها و انساج بدن مفهوم دیگری جز اون که برای ما دارد داشته باشد، زیرا آنها دور را مانند نزدیک و آینده را چون حال درک میکنند. چی انساج بدن، سلولا. میگه سلولا آینده رو مثل ما میبینی، مثل حالا خودشو برای آینده میسازه، هماهنگی تو سلول ها. اون وقت مثال میزنیم، مثلا در پایان دوره آبستنی بافت‌های نرم اعضای جنسی خارجی زن نرم‌تر و قابل اتساع می شود. اعضا و عضلات و انساجی که بچه باید عبور کنه و بیاد، و این تغییر وزن روزهای بعد هنگام زایمان عبور جنین را آسان می کند. آیا خبر دارد مجرای رحم که از یه ما قبل از ولادت باید نرم تر بشه که بچه بتونه عبور کنه؟ این دستگار کی بهش اطلاع داده؟ یک. دوم، نزدیک ولادت می شود یک هورمون مخصوصی ترشح می کنه در خون زن. خاصیت اون هورمون اینه استخوان لگن خاصره رو نرم و قابل ارتجاع میکنه که بچه راحت بیاد. این دستگاه های ارتباط چه دستگاه هاییست؟ بعد میگه در این حال سلول های پستان فرابونتر و آن بزرگتر میشود. هنوی یه مالی مونده بچه را بذار آشپزخونه، پستان داره گردگیری میکنه، قده ها درشت میشنن، سلولا بیاد میشه، پستان بزرگ میشه، دارن دیگار رو بار میذارن، مهمون داره میاد، چه میخواد بیاد؟ دو ماه دیگه از حالا داری پیش
بله آقا، از حالا داریم آشپزخونه رو گردگیری میکنیم، اجاقا رو درست میکنیم، قده ها رو منظم میکنیم. این چه بساطی؟ این چه دستگاهی پشت پرده است؟ از اون طرف استخون رو نرم میکنه، از این بر مجرای ولادت رو نرم میکنه، از اون بر قده های تستان رو زیاد میکنه، از اون بر تعداد سلول رو میافزاید. چه خبره؟ این همه آهنگی فرماندهی کجاست؟ این از کدوم نقطه اداره میشه؟ میگه برای تقویه کودک آماده میگرد و تمام این یقیناً به مقتضای یک واقعه آینده تنظیم شده و هدف دارد. چی هدف داره؟ سلولا. سلول هدف سرش میشه؟ سلول هدف سرش میشه؟ سلول داره وسیجا عمومی میکنه؟ یه بیان دیگه داره که حالا از رو بخونم ممکنه یخته سخت باشه توجه بشه. به بیان خودم میگم ساده. فرض کن 12 لیتر خون تو بدنت. یه سنگ خورد به کله یه نفر، 4 لیتر شد، 1/3 خون رفت، 2/3 مونده. لوله آب اگه 2/3 کم بشه سر آب لوله خالیه دیگه. حالا که 1/3 خون رفت چه عمل انجام میگیره؟ میگه از یک نقطه مجهول به تمام مویرت ها فرمان میرسد، رگ ها مویرت ها یه سلس جمع بشید، گله بشید، همه جمع بشید که اون 2 سلس باقی مونده خون رگ رو پر کنه که کم نیاد، وضعیت درست باشه. میگه هدف بینی اعمال حیاتی رو با نهایت و وضوح در ترمیم بافت خونی بعد از یک خونریزی شدید میتوان دید. ابتدا تمام عروق منقطع و تنگ میشود و به این ترتیب حجم نسبی خون باقی مانده زیاد و فشار خون برای ادامه جریانش کافی میگردد. این یک. دوم، مایعات بین بافت ها و عضلات از جدار مویرت ها در دستگاه گردش خون می ریزن. رطوبت هایی که لای بدنه، اینکه یه سلس خون رفته حجم کم شده، رطوبت هایی که لای انساج از این مویرت ها می ریزن قاطی خون می شن که خون یخت زیاد بشه، حجمش بیشتر گردد. و بعد میگوید از طرف این بیمار تشنگی فراوانی احساس میکند، آبی که میآشامد به زودی جذب میشود و پلاسمای خون رو به حجم اولیه‌اش میرساند. آب میگه آی آب، حتی خون روزی کرده، میگه آب 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 که میخوره آب زود جذب میشه میره، حجم خون رو زیاد میکنه، خون شده اما حجمش زیاد میشه، اون وقت رگا آزاد میشه مثل یه ساعت نیم 2 ساعت قلب. منطقی مرد که 2 ساعت قلب خون قلیز بود، حالا خونه یخت آبشیه، اما دیگه تمام رج پره، تمام رج پره، آب میخوام. معده میگه آب میخوام. اون وقت بعد کبد یه مقدار قند ذخیره داره، به فرمان به فرمان میرسد به کبد، کبد قنداف آزاد خون، میخوام خون بسازیم. به مغز قلم تا فرمان میرسد که زود انساج خون رو بساز، گلوگون سازی رو شروع کن. ما مقدار زیادی سرباز از دست دادیم جبران. به چربی های زیر شکم فرمان میرسد آنن خودتو آزاد کن، بفرست تو خون، چربی خون کنی. میگه آقا چه خبره؟ چربی زیر شکم، قند کبد، مغز قلم در گلوگون سازی، تمنای آب، میگه تمام اینا دلالت دارد یک قدرت در راکی پشت پردست که داره فرماندهی رو اداره میکنه. وقت اسلام جرم کرده، میگه اون قدرت در راک فرشته. خود اینا میگن نمیتونیم بفهمیم چیه، نمیتونیم بفهمیم. این دکتر کارل استاد نامی میگه ما این همبستگی ها را میبینیم ولی نمیتوان جهات اون را تفسیر کنیم. وقتی به اون نزدیکتر می شدیم، همبستگی این اجزا با هم مایه شگفتی ما می شوند. میگه ما متحیر می مونیم چطور معده، چربی زیر شکم، قند ذخیره خون، نقض قلم پا، نرم شدن پلاسمای خون، منقبض شدن عروق، اینها تماما مثل این که تحت فرمان یک فرماندهی همه ها عمل میکنن. میگه ما چه نمیدونیم این چیه؟ ما این همبستگی رو میدونیم اما نمیتونیم علت شده فهمیم. آقایان، حضار محترم، فضلای محضر، اگر ما به
بگین این بیانی رو که بر اساس زیست شناسی میگه هم بستگی رو میبینیم، اما نمیتونیم توجیه و تبیین کنیم. چه ضرر دارد که ما بگوییم قرآن توجیه کرده فالمدبرات امرا، فرشتگانی عاقل قدم به قدم تمام ذرات تحت کنترل دقیق اونهاست و تدبیر اداره امور با اونهاست. بنابراین فرشته بیانش قابل انکار نیست، اما در این حال هم میتونیم بگیم برای ما قابل فهم و قابل بیان نیست. آه عجیبه. مثلا شما فکر کردید دستگاه کنترل نر و ماده مرد و زن کجا؟ این سوال برید بکنید، استاد برید برید بپرسید، بگید آقا چطور شده که علل قاعده همیشه زن و مرد با هم دیگه موجود هست؟ به قدر خروس مرغ، به قدر گاو نر گاو مادر، به قدر مادیون عصب، به قدر ماچه خر نر خر، به قدر آدم برد زنی، به قدر پسر دختره، کنترلش کجاست؟ دستگاه آمارگیریش کجاست؟ چطور این آمار رو حفظ کردن؟ کی حفظ کرده؟ چه مقامی حفظ کرده؟ همش تصادف، ای بدبخت، همش تصادف. آیا چه نادانی؟ چقدر آدم با علم بجنگی، با درک وجدانیش بجنگی. آقا یکی از چیزهایی که تمام دنیا را مبهوت کرده در زمین شناسی و نمیتونن جواب بدن، فقط میگن خاصیت طبیعته، اینه که سلول نسل مرد اسپرماتوزوئید، سلول زن تخمک در لوله رحم به هم میپیوندن، نیم سلول مرد میفته فاسد میشه، نیم سلول زن فاسد از بین میره، دو تا نیم سلول میمونن میشن یه سلول، اینو میگن سلول نسل. بچه با این روز بر اساس قانون تقسیم یه قضا میکنه رشد میکنه نصف میشه میشه دوتا، دوتا باز قضا میکنه رشد میکنه چهار تا هشت تا شونزه تا تقسیم سلول یه توده میشه تا بعد شکل بسازه. اینو خوب گوش کنید، مختصره اما خیلی عجیبه. اولا یه دونه انسان که ساخته میشه مردم خیال میکنه مثل ساختمونه. این مسجد رو که میخواستن بسازن گچ آهک از کوره پزخانه آوردن، سیمان از سیمان فروش گرفتن، آجر از کوره پزی، سنگ مرمر از معدن، تیر آهن از اروپا، هر یه سکه شد یه جا اومده شده این مسجد. اما بنای ما پیشتن مادر چجوره؟ بنای ما پیشتن مادر استخون از یه جا آوردن، گوش رو از یه جا آوردن، رگ رو از یه جا آوردن، تیر رو از یه جا آوردن، روده رو از یه جا آوردن، مغز رو از اینجوریه. این چجور ساخته مونه؟ یک بیانی داره یک نفر چه لطیف میگه میدونی ساختمون بدن در رحم مادر چجوریه؟ واقعا خودتو نگه دار بچه ها، درس میخونه این مثال در توی قیمت داره، هر جوی کنفرانس بگید یه رو در توی تخت میزنن، خیلی عالیه. میگه میدونی چجوریه؟ مثل اینه، ما میخوایم یه ساختمون بکنیم، فقط یه دونه آجر، این یه دونه آجر رو آوردیم نصفشو گذاشتیم تو آب رودخونه، نصفشم بیرون تو آفتاب، اونا خود این یه آجر شده، دو آجر شده، ده آجر شده، صد آجر شده، هزار آجر شده، صد هزار آجر، خود این شده سیمان، خود این شده سنگ، خود این شده مرمر، خود این شده تیراهن، خود این شده تخریب، خود این شده لونا، خود این شده دستگیره، خود این شده دو شاخه، خود این شده پریز، خود این شده سیم، خود این شده لام، خود شده مستر، خود این شده سیمکشی، خود شده مهندس، خود شده معمار، تمام به اندازه. یه دونه سلول داریم، یه دونه آجر گوشه لوله رحم افتاده فقط تغذیه میکنه. آقا خودش شده استخون، خودش شده گوش، خودش شده رگ، خودش شده پی، خودش شده کبد، خودش شده قلب، خودش شده قزغن، لا لا همش خودش. حالا بابا این یکی مطلب بالاتر اندازه گیری. آقا اگر یه نفر آدم بخواد آشپز بیاره صد نفر رو غذا بده، آشپز میگه بنویس مثلا برنج 25 کیلو، روغن 12 کیلو، بادمجون 200 تا، هیزم 4 خروار، مرغ چل تا زعفران تشمش خان فلفل زرد شده فلان نیم سیر. اینا همش عدد داره، حساب داره.
برنج سه خروار.
صد نفر مهمون داریم، فضول نکن. بنیم این سه خروار، سه خروار.
زعفرون 18 من.
18 من، 18 من.
بعد میشه تیزم
4 مشکال.
4 مشکال
تیزم.
دیگه چقدر حساب داره؟
زعفرون 4 مشکال بره جا تیزم، تیزم دو خروار بره جا زعفرون. چقدر بیمزه بدن ما اینه.
از دستگاه کجا بوده؟ ببینید ما چش تو رحم مادر داریم، زجاجیه.
پنجا میبیگرم،
الابیه
ست میبیگرم،
درهیه
80 میبیگرم،
کبد
900 گرم. کبد گندست، کبد گندست دیگه.
چشما طبقای چش کوچیکه، کی کنترل کرده؟
چرا طبقه عنبیه چشم قد کبد نشده؟
چرا کبد قد عنبیه نشده؟ کی گفته؟
کی دستگاه رو کنترل کرده؟ کی محاسبه داره؟ باب به انبیا، به اولیا، وان دانشگاه تهران، در تمام دانشگاه های دنیا وقتی استاد درس جنین شناسی و وقت تقسیم سلول رو میکنه بگه آقا دستگاه کنترل کجا؟ یه دفعه یه مرد بادیس میخواست اینکه چه طبیعت؟
آخ خاصیت طبیعت هم چه؟ دیگه فضولی نکنه از
شاش
جوابش فضولی نکنه.
یکی دیگه بپرسید که این چیه دیگه نمیدونم، دنیا هم نمیدونه، این از مسائل مشهوره.
اما آقا وقتی بیایید به قرآن بگید که این دستگاه کنترل به این منظمی در راک داره، عالم داره، عاقل داره، میگه این مبنا رو خواستم بهتون بگم. باز این جمله یادتون باشه، عقلانی ضد عقلانی فوق عقلانی.
ما در این مسائل عقلانی داریم، فوق عقلانی هم داریم، ضد عقلانی نداریم. فرشته در بحث فوق عقلانی.
حالا
گروه قبض روح فرماندهی به موجب روایات به عهده اسرائیل است،
ملک الموت.
اخبار میگه مأمورین زیاد،
حتی در روایات میگوید مأمورینش وابسته به خودشان از نظر نیروی خودش یا مستقل و جدا. بعد در روایت دارد رسول اکرم اسرائیل رو در معراج دید، گفت اسرائیل تو خودت قبض روح میکنی؟ گفت بله. گفت تمام رو خود؟ گفت بله. گفت این جهان با این فسحت عظمت چجور در نظر تو؟ جواب داد تمام کره زمین در نظر من مانند یک دونه پول، یک دوزاری کف و دست یک انسان بزرگ، با یک نگاه همه شده، همه رحمت به من نشده. خداوند این چنین به من قدرت و نیرو عنایت کرده.
لحظه مرد مأمور قبض میاد، اما قبل از اون که اسرائیل مأمور قبض را محتضر ببیند
چهار فرشته رو میبیند. این چهار فرشته چهار تا اعلام به او میکنند، اما این اعلام ها به قدری سریع و برق‌آسا زمان نمیخواد. مثلا شما از اینجا بخوایی بری قم دو ساعت طول میکشه، بخوایی بری اهواز 12 ساعت طول میکشه، بخوایی بری مکه 10 روز طول میکشه، چون جنبه جنبه مادیه. اما الان در مقام تصور که جنبه روحانیه، آیا بین مکه رفتن با قم رفتن فرق داره؟ در جهان مجردات فرق نداره. میگه قم قمه، آن مکه، آن تو مسجد الحرام،
نجیری الان دور دارم چوکم داره، لندن الان داره راه میده، نیویورک الان تو نیویورک شد.
در عالم مجردات و روحانیات خالص این موانع نیست. فرشته دم مرگ با محتضر سخن میگوید اما نبا این گوش القا میکند به فکرش.
اینایی که من میگم الان شاید به قدر 30 ثانیه یا 1 دقیقه طول بکشه،
اما اون فرشتگان با کمتر از لحظه میگن. فرشته اول میگوید من مأمور قضای تو بودم، آمدم بگویم طعمه تو در دنیا تمام شد، نصیبت تمام شد. فرشته دوم میگوید من مأمور نوشیدنی های تو بودم، آمدم بگویم سهم تو از مایعات دنیا تمام شد. فرشته سوم میگه من مأمور عمر تو بودم، آمدم بگویم عمرت تمام شد. فرشته چهارم میگه مأمور تنفست بودم، آمدم بگم این آخرین نفس است، نفس زد روح پرید از دنیا رفت تمام. نفس عدد داره، نفس حساب داره. واحد عمر رو میخواید چی قرار بدیم؟ واحد عمرمون رو میخواییم سال قرار بدیم، بگیم عمر ما 50 سال، 10 سال اینجا زیاده. واحد رو میخواییم ماه قرار بدی، هفته قرار بدی، روز قرار بدی، ساعت قرار بدی. نه، خدا متره به اون آخر گذاشته. یه آیه ایست تو قرآن سوره 19 آیه 84 میگه فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا. میگه پیغمبر شتاب نکن، ما حساب اینا رو داریم میشموریم. مرد آمده از امام صادق میپرسه این نعد لهم عدا چیه؟ حضرت به راوی گفت ماه و اندک. تو خودت چی فکر میکنی که خدا میگه ما حسابشو داریم و میشموریم؟ قلت عدد الایام. میگه عجله نکن، ما روزهای این کفار رو حسابشو داریم، عدد ایام. قال الآباء والأمهات یحصون ذلك. این دیگه خدا نمیخواد، نه باباها حساب عدد روز بچه‌هاشون دارن. بچه چند سالشه؟ 16 سال و 2 ماه و 11 روز. کدوم نه باباها چه حساب دارن؟ خدا نمیخواد بگه من حساب دارم، من حساب دارم. این خدا داره میگه فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا. من حسابشو دارم. پس چیه؟ میگه ان الآباء والأمهات یحصون ذلك ولکنه عدد الانفاس، عدد نفسات. خدا میگه بذار دشمنان تو و مخالفین دین تو هر چه میخواهند بتازند بتازند، اما من عدد حساب نفساشون رو دارم، همش در نزد من محفوظه. آقا اول حساب در نگاه به عالم آخرت دیدن فرشته. قال علی المؤمنین الموت باب الاخره، مرگ در برود به عالم آخرت است. در حدیث دیگر الموت مفارقت و دار الفنا و ارتحال الى دار البقا. مرگ جدا شدن از دار فانی و انتقال پیدا کردن به دار باقی. سبب بقا اکم الى فنا و سلامکم الی بقا. عجب حدیثیه. میگه تو دنیا هستی،
تو دنیا داری زندگی میکنی، میگه این بقایت رو به فنا میره،
میری 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 مو سفید میمیری،
این بقایت رو به فناست. اما فنایت هم رو به بقا، وقتی مردی نابود نمیشی، تازه اول ابدیته، اول زندگی دائمیش. بقا اکن الى فنا و فنا اکن الى بقا. حالا این مسئله مرد البته جهات بحث متعدد داره که انشاءالله از فردا تیکه تیکه صحبت میکنم، اما این جمله رو بگم، بذار ساعت رو ببینم، بله موقعشه این جمله را بگویم که این حدیث در ذهنتون بماند. امام میفرماید من رعى الموت به عین یقینه رعاه قریبا و من رعى الموت به عین عمله رعاه بعیدا. میگه اگر کسی مرگ را به چشم یقین و باور به انتقال به عالم پی ببیند، میدونه مرگ خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. اما اگر مرگ را به چشم آرزوها، آمالها، پولها، لباسها، خانه ها، لذت ها، شیف ها، میگه حالا حالا مرد سر من نمیاد، میگه اگه به چشم یقین ببینید مرگ و نزدیک ببینید، اما اگه به چشم آرزو ببینید مرگ دور، غرق آرزو هستید، در وسط دست و پا زدنتون لجن آرزو خود وسط بازار افتاد بود، پشت میز افتاد بود، بین مردم، مال مردم، حساب مردم، همه بگردنش. عجیب خدا شاهده آقا فروگذار نکردن اخبار، تمام این نکات رو برای مردم گفتن. یک حدیث میگه انما انت عدد و ایام، میگه بشر تو تمامت به قدر روزای زندگیته، تو چقدر عمر داری؟ 10,000 روز. تو 10,000 روزی، تو 12,000 روزی، 8,000 روزی، بسته به اینکه چقدر عددی. انما انت عدد و ایام فکل یوم یمضی علیک یمضی ببعضک، هر یه روزی تو میره یه جز از رفته. 10,000 روزی، یه روز رفت 9,999 روزی، یه روز رفت 9,998 روزی، 10 روز رفت 9,990 روزی، 100 روز رفت 9,900 روزی، 1,000 رفت 8,000 روزی، 7,000 روزی، 5,000 روزی، 2,000 روزی، 100 روزی، من کیم؟ 3 روزی. میگه تو به قدر عدد روزه که تو من هست من تو ساقم، میگه ما به قدر عدد روزمونیم. دیروز تالا یه واحد سرمایه را از همه ما، از همه ما را. اون وقت چقدر عجیبه. انما انتم که رکب وقوف لا یدرون متا بالمسیر یؤمرون، میگه شما مثل سوارای وایساده هستید، دیدید گاه گاهی تو گاراژ صد چهار را چراغ قرمز سود ماشینا به هم خورد، همه نشستید تو ماشین نمیدونید کی را باز میشه، جره ثقیل رفتن بیارن ماشینا رد کنن، میگه شما این انما انتم ترکب سقوف، شما سواران متوقفی، لا یدرون متا بالمسیر یؤمرون، نمیدونن چه فرمان حرکت میرسد و راه باز میشه. این زندگی ما، زندگی هم مثل برق داره میدونن. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، خیلی خوب گفته این شاعر، حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، گفت یا خوابیست یا وهمیست یا افسانه. گفتمش احوال عمرم را بگو تا عمر چیست، گفت یا برقیست یا شمعیست یا پروانه. گفتمش اینها که میبینی چرا دلبسته‌اند، گفت یا خوابم یا مستم یا دیوانه. راستی باید مرد، راستی پرونده زندگی بسته می شود، راستی خانه های ما از وجود ما خالی می شود، واقعا قبرها از پیترهای ما پر می شود. اگر این طوره چرا اینقدر قفله؟ چرا اینقدر آلودگی؟ زندگی به گناه نمی ارزد. زندگی که دنبالش مرگ و نیستی و رفتن و انتقال به پیشگاه پروردگار عالم و مسئولیت مستقیم در مقابل حق است. فردا باز انشاءالله، حالا امروز این مسئله جلوه فرشته در ورود آخرت است. فردا انشاءالله بحثمون رو در باب مرگ و سکرات مرگ و لحظات مرگ و قبض روح و اینا رو دیگه تدریجا آغاز میکنیم، ببینیم چجور میشه و انشاءالله امیدوارم آموزنده و مفید باشد انشاءالله. خب یه چند جمله ذکر مصیبت کنم. آقایان محترم تا آخر مجلس باشید، این راه ها بنده، من میبینم تو راه روها میستادن، مردم هم به زحمت میفتن، شما هم به زحمت. دو دقیقه سی دقیقه یک جمله کوتاه به یاد حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام بگم. آقا مرگ یه وسیله بیدار کردنه. امام حسین آمد روز عاشورا مقابل مردم، گفت ما شرن ناس علمو ان الدنیا دار فنائن و زبال متغیرتون به اهلها من حال الها. گفت مردم بدانی دنیا دار تحول است، دار دگرگونی و تغییر است و زندگی رو عوض می کند. بعد مردم گفت علمتم شرائع الاسلام و قرأتم القرآن، شما مسلمانید، قرآن خوندید، پیرو پیغمبرید، اما جمع شدید پسر پیغمبرتون رو به قتل برسانید و وصبتم على قتل ولده ظلما و عدوانا. اما در جمله سوم گفت اما ترون الى ماء الفرات یلوح کانه بطون الحیات یشربه اليهود و النصارى و الکلاب و الخنازیر. گفت مردم بیاید ببینید بچه‌های پیغمبر از دشنه لبی میمیرند. آقا اگر آبد داده بودند شما نمیرفتید بچه شیرخارت مقابل مردم بیاوری و روی دست بلند کنی و از مردم طلب آب بنمایی. بسم الله العظیم الاعظم یا الله یا الله.